البته مردم لیبی به شرایط اقتصادی به شدت ناهموار مصری ها دوچار نبودند و مثل یمنی ها دوچار فقر و بیسوادی نبودند. لیبی به دلیل جمعیت کمش و نفت زیادی که میفروخت تونسته بودند به یک درآمد سرانه متوسطی در معیارهای بانک جهانی برسند و تونسته بودند مقدار قابل توجهی خدمات بهداشتی و آموزشی
بله، تحصیلی بله،
بله
تحصیلی بله،
آموزشی در اختیار البته اینی که گفتم مقداری باید جمله ما عوض کنم، در اونجا تحصیلات از مهد کودک تا دانشگاه مجانی بود
بله.
و ضمناً هر دانشجوی لیبیایی دختر پسر که میخواست در کشورهای دیگه بره درس بخونه با بورسیه دولتی میرفت، یعنی دولت بهش هزینه تحصیل میداد که بره در خارج درس بخونه. اصرار هم نداشتن که حالا برگرده یا بر نگرده، ولی به صرف لیبیایی بودن این هزینه رو دولت میپرداخت. باز گفتن اینها این معنی رو نمیده که بگم رژیم قذافی خیلی انسان دوست و پاک دست بوده. وقتی نبیم که مرایا کری خواننده معروف آمریکایی میگه که من 1,000,000 دلار گرفتم که 45 دقیقه برای تولد یکی از پسران قذافی آواز بخونم و یکی دو خواننده دیگه سیاه پوست آمریکایی میگن ما 2,500,000 گرفتیم برای جشن اون یکی پسر آواز بخونیم، و وقتی میشنویم که در سوئیس و کشورهای دیگه نزدیک به 200,000,000,000 دلار اندوخته اون پدر و پسرها ضبط شده، این نشان از عمق فاجعه میده. من یه مقایسه با بین لیبی با جمعیت 6.5 میلیونی با سوئدی که اون هم در همین حدود جمعیت داره کردم. این دو کشور جمعیتشون نزدیک همه، اما لیبی روزی نزدیک به 1,800,000 تا 2,000,000 بشک نفت میفروشه و سوئد باید بیش از این 2,000,000 بشک نفت رو به خاطر توسعه زیاد صنایعش از بیرون بخره. در همین حال هر سال در ردیف کشورهایی که خوشبخت‌ترین ها اونجا هستن، بهترین جایی که میشه در اون زندگی کرد، سوئد جزو اون چندتای اول جهانه. درآمد سرانه سوئدی حدود 50,000 دلار در مقابل 8,500 دلار لیبی.
بله.
یعنی با پولی که قذافی در کشورش به دست می آورد به راحتی میتونست کشورش رو با اون جمعیت کم که از جمعیت شهر تهران هم کمتره میتونست به بالاترین حد رشد و رفاه برسونه.
بله.
ولی این کار نکرد. بله. از طرف دیگه برخلاف تونست که اون جوان بو عزیزی وقتی خودشو آتک زد گفته شد که چرخ دستی گرفته بود سبزیجات میخواست بفروشه، محمود جلوش گرفت یا تو گوش اکسد، و یا برخلاف مصر که بسیاری از درصد بالای از مردم زیر خط فقر بودن، و باز برخلاف یمن که میزان باسوادی زیر 50% و میزان کسان زیر خط فقر از 70% بیشتره، در لیبی انگیزه درصد بالای انگیزه مبارزه با قذافی سیاسی بود.
بله دقیقاً. در ضمن جان قلوی قضاوت و بررسی یا تحقیق درباره حقایق رو نمیشه یه چشممون رو ببندیم با یه چشم قضاوت کنیم، حتما باید هر دو چشم رو باز کنیم.
دقیقاً همینطوره. متشکرم یادآوری کردید. معمولاً من اصطلاحاً بهش میگم برخورد دندون قروچه‌ای.
بله بله.
دقیقاً حق نداریم اگر از کسی بدمون میاد و دشمن هستیم هرچه که بد دنیاست رو سرش خراب بکنیم، و هر و این قاعده بسیار غلط که در صحبت‌های گذشتم بارها اینو گفتم.
بله بله.
این باور که بگیم دشمن دشمن من دوست منه رو بپذیریم.
بله.
اشاره خواهم کرد که چگونه بسیاری از موارد دشمن دشمن من دشمن منم هست.
دقیقاً.
مطلقاً نمیتونه دوست من باشه، من نمیتونم دوست اون باشم. خب این یه واقعیت انکار ناپذیره. به هر حال در لیبی با این آمار ارقامی که دادم بیشتر جنبه سیاسی پیکار با قذافی چربتر و قویتر بود.
بله.
مسئله این که به چه دلیل یک نفر میتونه به خودش اجازه بده 42 سال بر یک کشور حکومت کنه و با یک کتاب بیمایهی به نام کتاب سبز که داده بیرون بگه که ما چون مسلمانیم قانون اساسی لازم نداریم، پارلمان هم لازم نداریم و مردم از طریق شوراها میتونن امورات کشور رو بگردونن، من هم یه برادر بیشتر برای مردم نیستم. اوج عوام فریبی و اوج فرومایگی و بیشرمی. در همین حال قصرها و اندوخته های بسیار وحشتناکی که الان اشاره به بخشیش کردم و تفرعون وحشتناکی که در خودش و دوروبری هاش درست کرده بودند و سیستم کرونیزم یا خیشاوندسالاری و نپوتیزم خیشاوندسالاری یا کرونیزم دوروبرسالاری رو به طور وحشتناک بر کشورش حاکم کرده باشه که کسی مطلقاً حق اظهار نظر درباره سرنوشت میهنش نداشته باشه.
بله.
و یک فاجعه است. من به این باور هستم اگر کسی چنین کاری کرد حتی هیچ فساد مالی هم نداشته باشه با همه وجودش فاسده و رفتنی و باید ما این نظر رو درباره فیدل کاسترو هم دارم. خیلی استدلال میکنن که بله جای جایگاه اونجا رو نگاه کن، حمله خلیج خوکا رو نگاه کنید، ببینید اگر اون اینطور نمیکرد آمریکا اونجا رو خورده بود. از این حکایت ها با همه این حرفا سوال این هست، دیدیم که 2 سال پیش وقتی حالش خراب شد مریض شد، اگر حافظ اسد به جاش پسرش میذاره، مبارک میخواست جمال مبارک رو به جای خودش بذاره، اینجا هم آقا برادرش رو به جاش میذاره. یعنی مفهومش این هست که یه نفر اون بالاست، تنها کسی که کبیر والغه و قدرت اداره و هدایت در اون یه نفره و زیر اون یه نفر هیچ کس نه لیاقت نه توانایی و نه آگاهی اون یه نفر رو نداره. همه مردمان صغیرن.
بله بله. ولایت
این قانون کلی رو بپذیریم، بر همه جهان اطلاق بکنیم بدون استثنا. هر جا دیدیم اگر هوگو چاوز اومده برای فقرهای کشورش خیلی کارا کرده اما با تغییر در مواد قانون اساسی خواسته برای دور سوم رئیس جمهور بشه، ما با اون مخالفه.
دقیقاً.
نداره چنین کار بکنه. آقای عبدالعزیز بوتفلیقه الجزایر که از اندک بازماندگان جبهه آزادی بخش الجزایره که وقتی که انقلابشون پیروز شد به عنوان جوان‌ترین وزیر خارجه جهان معروف شد، اون آدم با دستکاری هایی که در قانون اساسی کرده الان 11-12 ساله که رئیس جمهور الجزایره. حتی اگر ایشون خیلی آدم خوبی باشه، صرفاً به همین دلیل که در این همه مدت اجازه بروز مردم رو نمیده و اجازه بروز خواست مردمش رو نمیده، به همین قابل محکوم کردنه. پس در اینجا تا اینجا ما تن کردیم.
بقیقا.
اما در لیبی با این مقدمه‌ای که گفتم، تلفات داده شده و ویرانی‌ها چنانه که به قول کارشناسان آمریکایی دهه های زیادی و پول نفت زیادی میطلبه که این ویرانی ها جبران بشه.
بله.
اما نم میدونیم که اگر پول های گزافی هزینه بشه و این ویرانی ها جبران بشه، ویرانی های انسانی شاید 50 سال طول بکشه تا اثراتش رو از دست بده.
بله.
کسانی که در این روزهای جنگ حامله بودن، کسانی که جسدها رو در برابر چشمانشون دیدن، بچه هایی که ویران شدن خونه هاشون، کشته شدن خانوادهشون رو دیدن، اینها چیزی نیست که به راحتی با هزینه چند دلار بشه اینها رو درست کرد که در سطح خیلی بزرگترش این فاجعه رو در عراق میبینیم که 5-6 دهه بیشتر طول خواهد کشید که اثر این فاجعه‌ای که بر اون کشور رفته از بین بره.
خب
حالا چه اتفاقی افتاد؟ شاهد بودیم که این شورشیان یا انقلابیون، اونایی که بعضی از هموطنها میخوان مثل اونها بشن، اینها تونستن بالاخره قذافی رو در شهر سرت محاصره کنن و بالاخره او رو بگیرن و هممون در تلویزیون های مختلف دیدیم که این آدم زنده رو گرفتن با کشون کشون، با زخمای زیادی که وارد کردن و حتی با کمال تأسف از گفتنش شرم دارم که چوب ما تحتش قذافی فرو کردن و پسرش رو در برابر دوربین ها دیدیم که سالم نشسته بود، آب میخورد، به راحتی به خود در بدون سر صدا کشتند. و فاجعه بارتر از اون شاهد بودیم که 3-4 روز که جسدش رو در اون کانتینر انداخته بودند، مردم در صفهای طولانی ایستادن بیان که برن کنار جسد عکس یادگاری بگیرن و دستشون رو به علامت پیروزی بلند کنند. و فردای کشته شدن قذافی در حیات هتل شهر سرت دوربین های تلویزیون نشون دادن که 42 تا جسد رو زمین افتاده بود که اینها دستاشون از پشت بسته بود و گلوله در سرشون خالی شده بود. معنیش این بود که اینها اول دستگیر شدن، دستاشون بسته شده و بعد به رگبار بسته شدن و کشته شدن. خب خیلی ساده است، من از خودم میتونم بپرسم اینهایی که چنین کسان هستند، اینهایی که نگاهشون با خشم و غضب و انتقام جوییه، اینهایی که به جای اندیشیدن به فردای میهنشون فقط در فکر انتقام جویی هستند، باز توی پرانتز میگم در زشکاری بودن، جنایت پیشه بودن قذافی که میتونست خشم بسیاری رو به وجود بیاره شک نیست. اما این جماعت چگونه قرار فردای لیبی رو به شکل دموکراتیک که در اونجا زور حرف اول آخر رو نزنه بسازن؟
دقیقا سوال همینجاست، اون اصل مطلب اینجاست.
اون یعنی همینه که این ظرفیت ذهنی، مخصوصا حالا ما در دوران به صورت پست ماندلا زندگی میکنیم، هیچ کس تو این دنیا نیست که بگه که ستمی که بر لیبیایی ها رفته، ستمی که حتی بر ایرانی ها میره، بیشتر از ستمی است که در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی به میلیون ها شهروند اون کشور رفت، بیشتر بوده، هرگز نبوده. شما در وقتی به لیبیایی ها نگاه میکنه، داره همشون شهروندن، اما یه شهرونده که پول و قدرت داره که سرش میزن.
بله.
ایران همه شهروند ایرانند، اما اونهایی که میلیاردر هستند، اسلحه دستشون هست، اینها رو میگیرن، میزنن، شکنجه میدن و میکشن و یا زندانهای طولانی مدت محکوم میکنن. ولی شما مجسم کنی در جایی که وطنت زندگی میکنی، شهروندی تو انکار میشه و انسان بودنت انکار میشه، تو انسان درجه دوی، نه حق شرکت در انتخابات داری، نه حق شرکت در حکومت، در انکار جامعه داری.